خانواده اهتمام جدی و کافی نبوده و هر کدومی هم که اجرا کردن ناقص اجرا کردن، تو هیچ کدوم از استانهایی هم که اجرا شده درست اجرا نشده، نه در شیرازش اجرا شده نه در فارسش اجرا شده. من خودم در کمیسیون هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی فارس هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران دعوت کردیم، گزارش عمل کردی که میدادند اجرای طرح پزشکی خانواده نبود. دلیلش اینه که همین الان هم شما تشریف ببرید شیراز یا تشریف ببرید مازندران، تفاوت ماهوی در سیر درمان بین دانشگاه های مازندران و فارس مثلا با دانشگاه یزد نیست، با دانشگاه تهران نیست،
عجب.
با اصفهان نیست. خیلی به اصطلاح تفاوت اونچنانی وجود نداره. تو سه استانی که اجرا کردیم اول پایلوت، اون هم به شکست خورد. الان تو روستاها هم حداقلش اینه که ما دلمون به این خوش هست که تو روستاها پزشک خانواده مستقر هست، از اینکه مردم دسترسی دارن به پزشک عمومی خب یک خبر خوبی هست، یعنی یک به اصطلاح روند خوشایندی است. اما اینکه آیا توی روستاها داره پزشک خانواده اجرا میشه، اون هم خیر. من متاسفم عرض بکنم در بعضی از روستاها پزشک خانواده‌ای که اونجا مستقره و باید خودش درمان میکنه مجبور هست دفترچه پزشک به اصطلاح بیمه روستایی رو مهر کنه یا به عبارتی تایید بکنه توی سامانه الکترونیک، مثلا اون فرد روستایی بتونه به راحتی به یک متخصص یا فوق تخصص به اصطلاح بتونه مراجعه کنه و درمانش بگیره بدون اینکه هیچ گونه درمانی از اون پزشک خانواده یا پزشک عمومی خودش دریافت کرده باشه. به نظر من با توجه به الزام قانون یک و با توجه به کسی که حداقل 25 سال سابقه اجرایی دارن، چندین سال سابقه تقنینی دارن، به نظر من یک اراده بسیار جدی برای اجرای این قانون وجود باید وجود داشته باشه که فکر میکنم اگر بتونن به خوبی اجرا بکنن، باور کنید بخش قابل توجهی از معضلاتی که امروز مردم مبتلا بهش هستن در حوزه درمان، اون مشکلات و معضلات رو نخواهند داشت. هزینه های عجیب و غریبی که الان امروز در درمان داره به هزینه گرفته میشه، آزمایشات عجیب و غریبی که داره اتفاق میفته، پاراکلینیک های واقعا علاهده‌ای که خیلیش نرمال هست داره انجام میشه، مراجعات مکرری که به خود فوق تخصص بدون این نیاز درمانی یا تشخیصی که وجود داره، داروهایی که داره مصرف میشه و خیلی از معضلات دیگه. باور کنید اگر نظام ارجاع به پزشک خانواده به خوبی این قانون اجرا بشه، خیلی از این مسائل و مشکلات کاهش پیدا خواهد کرد. امیدوارم حالا یک روزی شخصی بیاد و این نظام ارجاع به پزشک خانواده رو مصر و به اصطلاح مؤکدن بخواد که اجرا بکنه انشاءالله.
آقای دکتر میر محمدی بفرمایید، با توجه به اینکه الان بحث پزشک خانواده تغییر پیدا کرده به سلامت خانواده، حالا البته که نظام سلامت مدعی این هست که من پزشک خانواده دارم، میخواهم مراقب سلامت رو اضافه بکنم که دیگه مردم راحت بتونن وضعیت سلامتشون رو ارزیابی بکنن، خیلی کوتاه نظرتون رو راجع به این تغییر شرایط میفرمایید.
ببینید فکر آمده، ببینید نظام ارجاع به پزشک خانواده برنامهش شفاف تو نسخه 32 و نسخه دیگر موجود هست، قشنگ به خوبی به زیبایی به صورت کاملا علمی و فنی مشخص شده، دستور عملاش مشخص هست، کاملا مشخص هست که هر کجا در هر روستا با چه جمعیتی در چه شهر در شهرستانها در مراکز استانها قشنگ همه این موارد وجود داره. حالا هر فردی که میاد در جایگاه مثلا وزیر قرار میگیره، هر فردی که در جایگاه معاونت بهداشتی قرار میگیره، تمایل داره که بگه آقا ما هم خلاصه اجرا کردیم. حالا در این دولت بحث اجرا شدنش به این شکلی که حالا ما بیام یک به اصطلاح تو تشکیلاتی یک فرد دیگه اضافه بکنیم به عنوان مراقب درمان که این کار انجام میشه، من مخالفتی ندارم، ولی این نظام اضافه پزشک خانواده نیست.
بله.
خوبه این که من بتونم یک فردی در کنار پزشک قرار بدم که این نظام ارجاع به پزشک خانواده من صرفا پزشک محور نشود، خوبه، ولی این نظام ارجاع به پزشک خانواده نیست. امیدوارم که
سپاسگزارم آقای دکتر میر محمدی، خیلی دقیق شما موشکافی کردید. دقیقاً مطالبه گر هم هستید در این زمینه. سپاسگزارم که همراه ما بودید.
من نظر مهمانتون هم بشنوم بد نیست.
بله خیلی کوتاه خواهم دکتر، فقط 30 ثانیه.
من لذت بردم از تسلطتون به ماجرا و برنامه. به خودمون تبریک میگیم که همچنین نماینده مسلطی داریم. این قسمت اولش توی پروسه برنامه فارس مازندران، همکاران سابق خود مجلس یکی از افرادی بودن که گروه هایی بودن که برنامه رو مختل کردن و اینکه در حوزه انتخابی ما داره نارضایتی ایجاد میشه بابت اینکه مردم یه سطح جلوشون گذاشته شده. من فکر میکنم اگر حضرت عالی بتونیم به عنوان یک کمپین دولت مردان دارای پزشک خانواده یه چیزی مشابه این را بندازید و اهمیت و ارزش این برنامه از بالا به سمت پایین برسه، من فکر میکنم خیلی خیلی مؤثر خواهد بود. این قسمت
اول انشاءالله در کمیسیون بهداشت درمان بودم و حضور شما عرض کنم توفیق داشتم، حتما پیگیری و مطالبه بسیار جدی‌تر برای اجرای صحیح این قانون رو خواهیم داشت.
ممنون از هر دو بزرگوار، هر دو کارشناس میمان جان دکتر میر محمدی، ممنون از شما، همینطور خانم دکتر گلستانی. سپاس از همراهی شما و شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه همراه ما بودید. به امید اجرای شدن تمام تکالیف سلامت، همینطور پزشک خانواده، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیری نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
سلام علیکم استاد
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک دیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
بودوید مهمون داری نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی؟
اون که ما سیه وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرشه دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو هم ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشه. برای انتخاب فرشه نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
صد و دو ثانیه با غزه.
حملات شهرک نشینان به کاروان بشر دوستانه مایه شرمساری است. وزارت خارجه آلمان هشدار داد جلوگیری از ارسال مواد غذایی به نوار غزه به آزادی اسیران یا مقابله با حماس کمکی نمی کند، بلکه باعث تشدید تنش ها می شود. سازمان ملل دیگر کمکی برای توزیع در غزه نمانده. دفتر هماهنگی حقوق بشر سازمان ملل در فلسطین اعلام کرد تمام ذخایر امدادی برای مردم غزه به اتمام رسیده و تقریبا دیگر چیزی برای توزیع بین مردم این باریکه وجود ندارد. برپایی نمایشگاه آثار گرافیکی دانش آموزان شاهرودی درباره غزه.
کار من کاریه که مادر بچه‌شو در آغوش گرفته، اون پرنده هم که نماد آزادیه که به امید خدا زودتر آزادی نصیبشون بشه.
خوشحاله که شهید شده و از ظلم و ستم آزاد شده
و ما اینجا میخواستیم حمایت خودمونو از بچه‌های بیگناهی که توی غزه هستن و الان مورد ستم دارن قرار میگیرن، حمایت خودمونو اینجوری نشون بدیم.
حامیان آرمان فلسطین و مخالفان صهیونیسم در سرزمین فلسطین و ایجاد روز نکبت تظاهرات گسترده‌ای را در لندن برگزار کردند. و یک جهان حامی فلسطین، تظاهرات در کشورهای آلمان، استرالیا، پرتغال، فرانسه، سوئد، کره جنوبی، هلند، امریکا و مالزی برای اعلام همبستگی با فلسطینی ها و درخواست برای توقف حمله نظامی رژیم صهیونیستی به غزه برگزار شد.
غزه تنها نیست.
امتداد جاده ها کوه و دره شاهد عبور ماست، خون گرم و تازه در رگ وطن، رود بی توقف حضور ماست. تا به پای رودها و بادها، جان بی قرار خاک میهنی، حافظ امانتی که زندگی حاصل تلاش و عشق و آهنی، صخره‌های های بی نشان سخت و دور، دشت های بی حساب و بی حساب، راه های بی شمار و بی عبور. من ادامه مسیر سرنوشت در تقابل وزم در این مسیر سخت، پرکشان به خاطر وطن، مشتم از غرور من پر است، اعتماد کن به مشت من، خون گرم زندگی دوید، فاتحان در رگ وطن، اعتبار امن جاده ها، مرزهای اعتماد من، مرزهای اعتماد من. می تپد به شوق میهن قلب پرترانه من، صخره غرور و ایمان، ایران ایران ایران، بسته باز می شود ما گره گشای میهنی، از امید و زندگی پری، آفتاب روز روشنی، آفتاب روز روشنی.
زندگی مجموعی از فراز و فرودها و شیرینیها و تلخیهاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واحد. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مد ظله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدد متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
دوستان عزیز، از ساعت 6 صبح تا این لحظه در خدمت شما بودیم. امیدوارم حاصل تلاش دوستان من مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا لحظات دیگر هم غذا سلامت زندگی رو تقدیم گل روی شما میکنیم که امیدوارم شنونده این برنامه هم باشید و لذت ببرید. پیروزی و سلامتتون آرزوی ماست.
غذا
سلامت زندگی.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام، آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون برای شما عزیزان. متشکریم از همراهیتون با برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تا یه روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث دانش و تغذیه و مهندسی صنایع غذایی. امیدواریم که گفتگوها مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. از شما علاقمندان هم دعوت میکنیم اگر پرسشی یا نظری درباره گفتگوها و این مجموعه برنامه غذا سلامت زندگی دارید مطرح کنید از طریق فرستادن پیام کوتاه به شماره 30102. این برنامه دانستنی هایی درباره غذاهای فراسودمند. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر سپیده اسدزاده، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر اسدزاده سلام به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران گرامی رادیو سلامت و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر لطفاً ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید که به چه غذاهایی گفته میشه غذاهای فراسودمند؟
ببینید، فناوری غذاهای فراسودمند از دهه 80 میلادی در کشور ژاپن مطرح شده. ژاپن در واقع مهد غذای عملگراست. سپس در سایر کشورها گسترش یافته. البته در کشور خودمون هم یک تاریخچه دیرینه‌ای داره. خب امروز غذاهای عملگرا یا فراسودمند یا اصطلاحاً فانکشنال فودها به مواد غذایی اطلاق میشه که دارای اثراتی فراتر از ارزش تغذیه‌ای یا محتوای مواد مغذی خودشون بر سلامت انسان هستند. این در حالیه که ارتباط بین تغذیه و سلامتی برای دستیابی به سلامت مطلوب و کاهش خطر بیماری ها منجر به گسترش این غذاهای فراسودمند شده. صنعت تولید غذاهای فراسودمند رو با افزودن یا تقلیز ترکیبات مفید و حذف مواد بی اثر یا مضر دنبال میکنه. در واقع غذاهای فراسودمند غذاهایی هستند که علاوه بر ارزش تغذیه‌ای دارای فواید سلامتی بخش هم هستند. فراسودمندها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن، یا به صورت متعارف یا طبیعی در واقع این ترکیبات زیست فعال یا بایو اکتیو در این محصولات وجود داره، یا در واقع ما در صنعت این ترکیبات رو اضافه میکنیم. اونهایی که به صورت طبیعی و متعارف دارای این ترکیبات هستن میتونیم به میوه ها اشاره بکنیم، میتونیم سبزیجات رو نام ببریم، غلات کامل، مغزیجات، مواد غذایی تخمیر شده مثل کفیر، یا ادویه هایی مثل زردچوبه و زنجبیل که اینا سرشار از ویتامین، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها هستن. اما خب ما داریم محصولاتی رو که ما در صنعت فراوریشون میکنیم به عنوان محصولات فراسودمند، مثل آب میوه های غنی شده، لبنیات غنی شده، و اینها در واقع نمونه هایی از غذاهای فراسودمند هستن که ارزش تغذیه‌ای و اثرات فیزیولوژیکی بسیار خوبی دارن، که البته باید به این مهم توجه بشه که از نظر ویژگی های ارگانولپتیک، از نظر طعم، عطر، بافت و آروما در واقع قابل پذیرش و قابل اعتماد باشن و ادعای سلامت محوری که دارن در واقع بتونن اثبات بکنن.
خانم دکتر اسدزاده، پرمصرف‌ترین ترکیباتی که به کار میرن در غذاهای فراسودمند کدوم موارد هستن؟ بفرمایید.
ابتدای به ام میخوام راجع به یک واژه‌ای توضیح بدم خدمتتون تحت عنوان میکروبیوتا یا جمعیت میکروبی، مجموعه ای از میکروارگانیسم های موجود در بدن که در نقاط مختلف بدن زندگی میکنن، و شاید باورتون نشه که در فلور طبیعی روده بیش از 500 نوع میکروارگانیسم هست که اینها در واقع منحصر به فرد هر فردی میتونن باشن، یعنی میکروبیوتای هر فرد مثل اثر انگشت منحصر به فرده و با فرد دیگه متفاوت. ما این میکروارگانیسم های مفید رو در بدن به طور طبیعی داریم، اما با استایل بد زندگی، با مصرف آنتی بیوتیک ها، با استرس هایی که متحمل میشیم، تعداد این میکروارگانیسم های مفید در بدن کاهش پیدا میکنه و پاتوژن ها یا بیماریزاها عمدتا افزایش پیدا میکنن. صنعت اومده به این مهم توجه کرده که بیاد در واقع این میکروارگانیسم های فراسودمند رو از طریق غذا در واقع به بدن برگردونه. پس پر مصرف ترین ترکیب به کار رفته در غذای فراسودمند عمدتا میکروارگانیسم های پروبایوتیکی هستن. پروبایوتیک یک واژه یونانی هست به معنی برای زندگی. در واقع اینها ریز موجودات زنده هستن از یک یا چند میکروارگانیسم که وقتی به یک ماده غذایی اضافه میشن یک سیستم بیولوژیک پیچیده رو ایجاد میکنن که در صورت لانه‌گزینی در روده رشد و تکثیرشون در واقع ما شاهد سنتز یا تولید خیلی از ویتامین ها، هورمون ها و ترکیبات مفید هستیم، علاوه بر اینکه سیستم گوارش بدن در واقع ارتقا پیدا میکنه عمل کردش و همینطور سیستم ایمنی بدن تقویت میشه. از دیگر در واقع پرمصرفترین ترکیبات میتونیم به پریبیوتیک ها اشاره بکنیم. عمدتا اینها اولیگوساکارید های کوتاه زنجیر هستن یا فیبرهای خوراکی مثل اینولین که اگر در واقع همراه پروبیوتیک ها در یک محصول غذایی استفاده بشن، زندمانی این میکروارگانیسم ها رو میتونن تقویت بکنن و محصولی که دارای پروبیوتیک و پریبیوتیک هست عموما سیمبیوتیک نام میگیره که یک در واقع یک محصول کاملا مفید فراسودمند و یک اکوسیستم بیولوژیکی پیچیده است که میتونه اثرات و فواید خوبی داشته باشه. علاوه بر اینها رنگدانه ها، آنتی اکسیدان ها، فیبرهای گیاهی، مواد معدنی، ویتامین ها، اسیدهای چرب غیر اشبع یا آن ساتوریتد فتی اسید ها هم میتونن در دسته این ترکیبات قرار بگیرن.
و یکی از سوالهایی که مطرح هست اینه که به چه دلایلی صنعت غذا به تولید غذاهای فراسودمند توجه میکنه؟ دلیل این اهمیت چیه؟
ببینید، این محصولات یک روش مدرنی برای پیروی از یک شیوه سالم زندگی هستند. دلیل دیگه ای که در واقع صنعت توجه میکنه به تولید این محصولات بحثی هستش که بحث رقابتی در صنعت برای افزایش پذیرش مصرف کننده. صنعت همیشه روی این بخش سرمایه گذاری میکنه که بتونه تولد محصولات نوین و فناورانه رو داشته باشه و ایجاد طعمهای جدید رو، ادعاها و کلیمهای جدید روی بحث سلامت محور بودن محصول که حتما البته باید اثبات بشه. همه اینها جزء مواردی هست که صنعت بهش توجه میکنه و به این دلیل سمت تولید محصولات جدید، طعم‌های جدید، بافت و ظاهر جدید محصول میره. مسئله بعدی بحث میل به ارتقاء کیفیت زندگی هست. عملاً این مهم بین مردم خیلی مورد توجه واقع شده. قطعاً تقاضایی هست که عرضه‌ای هم وجود داره. همه ما بر این باور هستیم که پیشگیری بهتر از درمان هست و یکی از راه‌هایی که میشه به این شعار در واقع پایبند بود بحث اصلاح الگوی غذایی هستش که میتونیم با استفاده از این محصولات غذایی خاص در رژیم غذایی روزانمون به این مهم هم دستیابی داشته باشیم. و مسئله اثرات روانیش هستش. ببینید، شما یه وقتی قرار هستش که یک ترکیب زیست فعال رو مثل ویتامین ها، املاح، مواد معدنی رو به بدن برسونید، وقتی قرار هست که مکمل یا ساپلیمنت مصرف بکنید، عمدتاً شاید این اثر روانی رو داشته باشه که من دارم دارو میخورم، اما زمانی که شما این رو از طریق غذا به بدن میرسونید، مسلماً تأثیر روانیش متفاوت هست و خوشایندتر خواهد بود. به همین جهت هست که صنعت به سمت تولید این محصولات گرایش بیشتری داره.
خانم دکتر اسدزاده، استفاده از غذاهای فراسودمند چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر سلامت جامعه؟
ببینید، نتایج پژوهش‌ها در سال‌های اخیر حاکی از این هستش که سهم بزرگی از آسیب‌های دوران پیری مربوط به تغذیه نامناسبی هست که در دوران جوانی و میانسالی مصرف شده و رژیم غذایی مناسب سهم مهمی در پیشگیری از این بیماری‌ها داره. این در حالیه که هدف عمده و اساسی از تولید و ترویج مصرف غذاهای فراسودمند پیشگیری و کنترل بیماری‌ها به ویژه بیماری‌های مزمن مرتبط با تغذیه است، مانند دیابت، مانند بیماری‌های قلبی، عروقی، انواع سرطان ها که خب با یک روند هشدار دهنده متاسفانه رو به گسترش هستن و هزینه های سنگینی رو به همراه دارن. خب نقش ترکیبات یا محصولات فراسودمند و ریزمغذی ها در امنیت غذایی و سلامت جامعه بسیار کلیدی هستش و افزایش آگاهی از اهمیت تغذیه در تامین سلامت و پیشگیری از بیماری ها باعث رشد بازار در واقع غذا داروها و یا غذاهای فراسودمند شده و انجام تحقیقات گسترده در این حوزه همچنان در جهان ادامه داره.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
انشالله که امکانش باشه و فرهنگ استفاده از غذاهای فراسودمند برای خانواده ها عزیزانی که به سلامت خودشون